امروز ما فردا شود، مشت بدان هموا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا که خود عاشق بسش میدا شود.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
ترین هوای عاشق بوشت دلم ما باز، رویای خود را یا روزی دگر آغاز، در را بشاهی باز.
روز روز بزرگ داشته عطار نیشابوری بود. بعد همین، خیلی مسئله خاصی رو نمیخواستم بگم، فقط خواستم همجوری بگم، گفتم در جریان باشید، یعنی ما نیستیم و برنامه زنده نیست و اینا، ما از اون دنیا هم حواسمون هست. بعد موضوعمون هم شعر و ادبیات فارسیه و اینا، یه مقدار همچی گفتیم به هم ربطم داره، همچه حواس جمعی هستیم ما، همین فقط. من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا، اگه حال میکنی با ما به جم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست و بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشون، بسه گرده میپریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار، بلا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا گور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز، برو از گوشا درار، گوش کن،
گوش کن، اینجا رادیو پسورداست. گلچین 16 همه رادیو پسوردار رو دارید میشنوید. 26 فروردین ماه شنبه هست، اونایی که تکرار برنامه رو میشنون یک شنبه 27 فروردین میشنون، و این برنامه پارسال یعنی سال 90 از 26 تا 29 شهریور ماه پخش شده. موضوع این برنامه هم همطوری که اول برنامه گفتم شعر و ادبیات فارسی، بیانیه شماره 262. حکومت ها همیشه به شاعران و ادبا هم شبیه اقلامی مثل نفت، معادن، سنگ‌های قیمتی، پسته، فرش و انرژی اتمی نگاه می‌کردند و می‌کنند و سعی می‌کنند از آنها به عنوان یک مرغ خوش‌الحان به گونه‌ای استفاده کنند که شکل مؤدبانه و قابل پخشش می‌شود شاعر و یا ادیب درباری. بنابراین کسی که ور دل قدرت شعر می‌گوید و پول می‌گیرد موجود بدبختی است که هنرش را به لقمه نانی فروخته است. امضا ادب دوستان از شاعر درباری و حکومتی فراری رادیو پس فردا. سلام میکنیم به همه اونا که از شعرشون برای گرفتن حق خودشون و دیگران استفاده میکنن. دم شما گرم که کلماتو شلاق میکنین، میکوبین به سر اونایی که خوردن حق دیگران کارشونه. سلام میکنیم به اونی که نادر رو از سیمین جدا کرد، ولی توی این بلبشه و شیر تو شیر کلی افتخار برای نام ایران کسب کرد. سلام میکنیم به اصغر فرهادی عزیز، مردی که با دوربینش کلی افتخار نصیب همه ایرانی ها کرده. رادیو پس فردا. We'll be right back. محمود احمدی نژاد گفتن اعتراضات مردم شهرهای مختلف آذربایجان نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه و سوء مدیریت دولت در این زمینه، گفتن برخی سر و صداهای بلند شده است. ایشون اینجوری توصیف کردن این اعتراضات رو، گفتن برخی سر و صداهای بلند شده و با طبیعی دانستن خشک شدن این دریاچه، گفتن که دریاچه ارومیه هر 500 سال با چنین شرایطی روبرو میشه. بله، یعنی هر 500 سال یه بار دریاچه ارومیه خشک میشه و دور خود به خود پر میشه. بله، آفرین. این آخرین نظریه کارشناسی احمدی نژاده که خب میدونیم نظراتش ردخور نداره، یعنی خیلی از دانشمندای جهان دنبال قضیه ان احمدی نژاد چجوری به این نظریات کارشناسی میرسه. برای همین احمدی نژاد رو بیایم در حال نظریه دادن تصور کنیم. لطفاً دانشمندان جهان خیلی دقت کنن، میخوایم آقای احمدی نژاد رو در حال نظریه دادن تصور کنیم. تصور کنیم احمد نژاد سر میز غذا نشسته، داره خربوزه و خیار و کباب و آلو و شفتالو و پیتزا و حلوا و جوجه چینی و اینا، صد تا چیز بی ربط دیگر، این همه رو با هم میخوره. بعد تصور دیگه، شما تصور کنید فاطمه رجبی که خیلی وقت سرکلش پیدا نبود این ورا، میاد میگه دکتر دکتر دوباره یه مشکلی درست شده، صدای مردم در اومده، دکتر دکتر چی کار کنیم؟ حال دکتر داره به خودش میپیچه، غذای بهش نساخته، درودش داره میاد تو دهنش. فاطمه رجبی میگه دکتر دکتر. احمد نژاد میگه خب این کارتابل رو بزن اینجا من روش فکر کنم، نیم ساعت دیگه بیا. بعد دور فاطمه رجبی میگه دکتر دکتر خیلی به خودت میپیچی دکتر، خوبی؟ نمیخوای بری دکتر؟ بعدم الان بعد نظر شما رو اعلام کنیم، نمیشه که دولت پاسخگو هستیم ما. احمد نژاد میگه چه گیری دادی یا اوخ اوخ اوخ، برو بگو اوخ اوخ اوخ، این شکمم از 20 سال پیش همینطوری میشد، اوخ آها این فرمول مشکلات جهانه، برو بگو اوخ اوخ، برو بگو دریاچه ارومیه هم چه میدونم مثلا 500 سال پیش همینجوری بوده خودش خوب میشه، حالا سری برو دیگه، برو برو برو. بعد همین که فاطمه رجبی میره بیرون، یه صدای مشکوکی هم میاد، حالا شاید دکتر ترکید یا حالا گلاب بروتون، بیخیال این جزئیات دیگه به تصور کردن ما ربطی نداره. من فقط از دانشمندان جهان جهنم میخواستم بگم، از دانشمندان جهان خواهش میکنیم که حتما وقتی با مشکلات علمی مواجه میشن مثل آقای احمدی نژاد دیگه هرچی گیرشون میاد بخورن. بعد وقتی تحت فشار قرار میگیرین، میدونین مغزه یه جور دیگه کار میکنه، بعد دیگه اون موقع بهترین نظریات زندگیتون رو میتونید صادر کنید. این بود تصور امروز ما. شما هم تعجب کردین که ما چجوری شد که اینجوری شد که برای این هفته رفتیم سراغ موضوع شعر و ادبیات فارسی. خب موضوعی که شاید اول که بهش نگاه میکنی یه ذره چیزه سنگین و ثقیل و ایناست واسه برنامه رادیو پس فردا، رو برنامه ما که خب یه برنامه طنزه و اینا، ولی خب دیگه میدونیم ما آقا اصولا تخصص ما تو اینه که هر موضوعی رو هر ماجرایی رو به چیز بکشیم. نه به چیز طنز، بله به طنز بکشیم. اینه که گفتیم ادبیات رو هم که چرا که نه، یه جوری به طنز میکشیم، یک جوری به طنز میکشیم، ادیبان مقدم و مؤخر و معاصر و نمیدونم قدیم متقدم و اینوری و اونوری، نفهمن از کجا خوردن. بعد اینجوری هست، ما همچه آدم های بیچشم روی هستیم حتی در زمینه ادبیات و شعر فارسی یا به قول بعضی پارسی. راستش یادمون نمی اومد که کدوم شیر پاک خورده ای گفته بود که مثلا آمریکا ناسا داره، شما هم شاید شنیدین آمریکا ناسا داره، چه میدونم ژاپن تویوتا داره، آلمان بنز داره، ما هم مولانا داریم، ایلا ایرانه. این حرف البته هر چند یه طنز گزنده توش داره، ولی خب حرف بسیار بسیار درستیه. هر چند این درسته که مثلا مولانا و حافظ و سعدی و باقی بر بچه‌ها و حالا ده‌ها آدم حسابی بزرگ دیگه تو تاریخ ادبیات ما هستن، این آدمایی هستن مال قرنها قبل، خب خیلی قدیمی هستن. مثلا اگه آمریکا آدم میفرسته بره کره ماه، یه دستاوردی مال همین زمان حاضر، مال همین چند سال اخیره. ولی خب دیگه اگه بخوایم خیلی اغراق‌آمیز برخورد کنیم بگیم که چون این آدم ها مثلا قدیمی بودن پس قبول نیست، میشین مثلا آدم پولداری که مثلا 10 میلیارد پول داره بعد میگه 5 میلیاردش قبول نیست چون اونو خیلی وقت پیش در آوردم. نمیشه دیگه. میدونیم میخوایم بگیم که مسئله اینه، میخوایم بگیم بیجنبگی کلا دو مدل، هم این بیجنبگیه که داشته‌های خودتو بکنی تو چش مردم اونا رو خفه کنی، همین که کلا بیخیال داشته‌هات بشی، ها بگیم مثلا هیچی نداریم بعد نسبت شما از زیر بوته عمل اومدیم. اصلا حالا که اینجوریه ما خون ادب دوستیمون، یعنی من همینجا در همین لحظه خون ادب دوستی میخواد بزنه بالا و البته همینجا نه، یه ذره بدتر، یه ذره بعد توی همین برنامه میخوایم امروز با مولانا و حافظ و یک دو تا دیگه از این شعرا شوخی کنیم، چون احساسمون اینه که این پدر بزرگای ملت ایران خودشون یه پا اهل طنز و شوخی بودن. خدا وکیلی هم اگه شعراشون رو بشینید دقیق بخونین خیلی جا میبینید تو وادی طنز رفتن، ولی مثلا با نگاه و سبک خودشون دیگه. پس ادبا نجبا چه میدونم مصححین شعرا اساتید عزیز و عشاق ادب پارسی و به خصوص اونا که فکر میکنن جای این آدمای بزرگ فقط تو تاخچه است با همیشه به دیدی پوستر ارزشمند و دست نیافتنی بهشون نگاه کرد، البته ما هم یه ذره همچین نظرمون باشون یکیه موافقیم، ولی خلاصه دیگه اینجا رادیو پسورداست، ما با همه عالم و آدم کلنجار میریم. مولانا و سعدی و حافظ که دیگه فک فامیلا آبرومند با کلاس خودمونن، جنبه شوخیشون هم بالاست. شوخی خورشون ملسه این خواستم
رنجوندم با حرفا، چقدر اسمی کنم تنها، چه احساس بدی دارم از این احساس بیزارم،
رادیو پسفردا.
ماجرای محافل شعری و ادبی تو ایران یکم پیچیده است. خب مثلا میدونین که آقای خامنه‌ای قدیما که هنوز این آقای خامنه‌ای نشده بود یکی از طرفداران ادبیات بوده، مثلا یکی از طرفدارای شعر مهدی اخوان ثالث بوده، یعنی شاعری که مهدی اخوان ثالث، یعنی شاعری که بعد از انقلاب رابطه خوبی هم همچی با نظام جمهوری اسلامی نداشت، عزیزانم البته به همچنین. حالا اینو داشته باشین، اون روحانی پیپکش اخوان خون علاقمند به محافل ادبی رو بذارین کنار این آدمی که الان بهش میگن مقام معظم رهبریشون. راستش فقط با مقایسه این دوتا آدم و پی بردن به تفاوت‌های فاحشی که دارن میشه فهمید که آدمیزاد چقدر میتونه عوض بشه، چقدر میتونه از اون سر طیف را بیفته بیاد بره اون سر طیف، یعنی این سر طیف رو به اون سر. البته ایشون هنوزم که هنوز محافل شعریشون رو با حضور جمعی از شاعران درگاه برگزار میکنن و این شعرها هم سعی میکنن با خوندن شعرهایی که مورد علاقه آقاشونه از اون آورین‌های معروف رو از ایشون بگیرن. خلاصه که بله، شعر هم گاهی وقتا میشه یه چیزی تو مایه‌های جاروبرقی، چرخ گوش، چه می‌دونم یه جفت کفش، خیلی راحت میشه فروختش، خیلی راحت‌تر هم میشه خریدش. حالا اینکه اون شعر به چه دردی میخوره و اینا دیگه بماند.
جهانی طعمه طبع جهان خار شما، عالمی منفور از قانون سنگسار شما، از ادیبان رسم آداب و خردمندان خرد، نیست در گفتار و در کردار و پندار شما. گر زبان پارسی مخصوص اهل دوزخ است، دوزخ ما صد شرف دارد به گلزار شما. خامه شاعر شکستن، دفترش را سوختن، بل نیاید از کسی جز فکر بیمار شما. دسته و منظومه شیرون و فرها در بده است، پس چرا حالا گزیدش نوک منقار شما؟ چون به نام بت نیالوده است ابیات و غزل، میدهد مداح رونق خواب بازار شما. گر میخواهند مردم حاکم خود کامرا، هیچ کس ایمن نمیماند ز آزار شما. یک قلم سرقت ز ارقام نجومی را ببین، اختلاس مال و بیت المال شد کار شما. آه از این زنگار غمهایی که بر دلها نشست، بس که سرها رفته چون منصور بردار شما. چون به بیداری اسلامی اشارت داشتی، خواب بودن جملگی اعوان و انصار شما. زن که اس محمود کار داد دست اندال مومنات، باد رشوت رخنه کرد از سر به دستار شما. پولا تقسیم شد فرشیر و بیدارش کنی، رو به اندال مومنین پس چی شد آمار شما؟
ماشالله پژمان، ما خدا وکیلی پژمان، اگر هفته شعر و ادب فارسی نبود تلفنتون نمیتونستیم پخش کنیم، و البته تلفنتون مثلا ممکن بود انقدر کوتاه کنیم که مثلا پخش کنیم. 3 دقیقه آخه، الان البته 1 دقیقه و 40 ثانیه شده بود با زحمت‌های بیدریق آرتا، یک تلفن 3 دقیقه‌ای تبدیل شد به یک تلفن 1 دقیقه و 40 ثانیه‌ای. ولی دمت گرم، چون به هر حال شعرهای پژمان همیشه همراه رادیو پسوردا بوده. هفته شعر و ادب فارسی باشه پژمان، شعر بخونه ما پخش نکنیم. آقا همه شاعر شدن، همه شاعر شدن، ماشاءالله.
امروز خبر آوردند ما را که غلامتکی خانزاد فرشید نام، نمک خورده نمکدان شکسته بی ادبی آنچنان از حد بدر کرده که قصد نموده ادبیات دوران شاه شهید سایه خداوند بر زمین ناصر دین و دنیای ما ناصرالدین شاه قاجار را نقد بنماید. از استماع این خبر که من خشمی بر ما مستولی شد که فلفور دستور دادیم سر به داغ در حلقش ریخت و سپس آن بنده کمترین را به توپ ببندند. ولیکن التماس های نوکرزادی دیگر آرتانام و زجه‌هایش به ساحت ملوکانه ما سبب شد که این بار چشم از مجازات غلام خانزادمان برو بسته و به چند صد سال تبعید او به قریهی در فرنگستان به نام پراگ رضایت دهیم. حقا که چه رفعتی دارد قلب شاهانه ما سکین ملوک خانم.
به 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 به، ایشون البته شاعر نبودن، ناصر بودن، چون شعر نگفتن نثر گفتن. خیلی متشکرم.
هی فرشید منافی، تو چرا دقت نمی کنی؟ دیروز تو اول برنامه‌ت به جای این که بگی سرکوبگرای سوریه گفتی سرکوبگرای روسیه. نمیدونم، شادم از قصد گفتی،
یادم نیست چی گفتی.
در زم چرا همش فکر میکنی شنونده هات ساعت 9:07:15 یا 12:07:15 رادیو پس فردا گوش میدن؟ پس ما که دانلود میکنیم و بعدن گوش میکنیم چی؟ ها؟
گفتم شما را میدونم، امروز شما رو هم گفتم. تموم شد تلفن، این تلفن بود الان. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم که تماس گرفتین. اتفاقا پدرم صدای این موزیک شما رو شنیدن تشبه بودم. بفرمایید پدر. حتی مال شما نبود، مال تلفنه بود، ولی دیگه حالا موقع بفرمایید دیگه، شما سرورید. بله خواهیش.
خیلی حس خوبیه که همیشه یه نفر دم دست آدم باشه که برای آدم شعر بگه. همیشه از اینجور آدم ها دورو برم بودن و ای با شعراشون بهم یادآوری میکردن که چقدر آدم مهم و تأثیرگذاری هستم. البته بعضی از این شاعرها رو با 10 تا قاشق عسلم نمیشه قورت داد. چند بار به چند تاشون یه حقوق خوب پیشنهاد دادم که بیان به طور دائم واسم شعر بگن. یه جوری عکس‌العمل نشون دادن که انگار پیشنهاد بی‌شرمانه بهشون داده بودم. میتونستم خیلی راحت و سریع بکشمشون، ولی بعد که خوب فکر کردم دیدم بهتره تو کارهای فرهنگی لطیف‌تر برخورد کنم. بنابراین به آدمام گفتم برن یه کتکی بهشون بزنن، یا مثلا یه انگشتشون رو ببرن، یا نمیدونم، تا فقط یادشون باشه که وقتی دون دیکتاتوریونه بهشون یه دستوری میده فقط باید بهش جواب چشم بدن. اتفاقا همین دیروز خودم برای خودم یه شعر گفتم، شعر خوبی هم شد. بذار یه تیکه از شعرم رو بخونم. گفتم که آه پدر، موهای سفیدت زیباترین سفیدی دنیاست و چروک های صورتت مثل صخره های سخت و خشنیست که فقط زیبا هستند. آه دون، تو جذابی، تو زیبایی. همه زنها و دخترها در حسرت داشتن تو می سوزند. حیف، حیف که همیشه موجودات فوق‌العاده تنها هستند، چون هیچ کسی به اندازه اونها فوق‌العاده نیست. حیف. وای چقدر قشنگ شعر گفتی. همه وجودم احساسه. خیلی قشنگ.
و اما سبک شناسی شعرای بزرگ تاریخ ادبیات فارسی، شوخی با شاعرها.
مولانا، آقای مولانا رو میگن که موقع شعر گفتن میرفته توی عالم دیگه شعراشو میگفته. و این بنده خدا حسام الدین چلبیه این شاگرد اول کلاسش بوده، شعرها رو مینوشته مثلا تا بمونه برسه به ماها، ولی خدا شانس بده واقعا آدم بشه شمس تبریزی که این شاعر کار درستی مثل مولانا بیاد براش انقدر شعرهای باحال باحال بگه. تو مثنوی معنوی هم اگه بگردیم گاهی وقتا کلماتی پیدا میشه آدم با خوندنش خجالت شبیه گوجه فرنگی میشه. ما توصیه میکنیم پدر مادرها این کتابو دم دست بچه‌ها نذارن. آره یا اتفاقه، بعدم بچه بزرگ شد بدیم بخونه حالشو ببره. بله. حافظ، حافظ جان که اصولا اون تصویری هم که ازش هست همچه خیلی خوشتیپ مشتیپ و موقشنگه و اینا، شعراش یه جوریه که هر کسی میخونه میتونه از زن خودش یار حافظ بشه. همین قضیه تفعل زدن به دیوان حافظ و اینا هم بیشتر به خاطر همینه. برای همینه که حافظ توی غزل هفت بیتی میتونه اول شما رو کاملا عین مرغ پرکنده کنه، بعد یه ذره همچی بذارتتون سر کار، بعدم تو بیت آخر همچی یه حالی بهتون بده به چسبید به سقف. اینجوری هست که شاید حافظ محبوب ترین شاعر ایرانی باشه. سعدی، به 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 به، شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی شاعر قرن هفتم، خوبی شما؟ سعدی جان هم تو بعضی مثنویاشون زدن تو خاکی و آره و اینا و ماجرای مثبت 18 و اینا، ولی خب دیگه این پیرمرد با حال شیرازی هم غزل داره همچه آدم میخونه انگار شراب 100 ساله خورده. نه توجه کن، توجه داشته باشیم، منظورم از شراب ببین دقیقاً خود شرابه. ما با می عشق و نمیدونم سبوی اروان شهد فلان اینا کاری نداریم. خلاصه که این سعدی جان ما هم خیلی کارش درسته، حکایته گلستانش وقتی آدم میخونه انگار رسما داره نونخامه ای میخوره. اینه که میگم حواستون باشه زیاد نخورین، یهو رودل میکنین دندوناتون خراب میشه، کار دیگه. فردوسی، اما برادر فردوسی هم که ماشاءالله 30 سال وقت گذشته تا رستم و سهراب و گیو و گشتاسپ و سودابه و رودابه و اینا رو همه اینا رو همه اهل خانواده رو برسونه به ما، خیلی هم شاعر توانایی بوده. خب خدا رو شکر هنوزم مجسمه‌اش تو میدون فردوسی تهران هست، کسی نتونسته بدزدتش. ما فکر می‌کنیم دزدای مجسمه‌های تهران رفتن اون طرفو ترتیب فردوسی رو هم بدن بدزدن اینا. خب دیگه به هر حال می‌دونی رستم و سهراب و اینا ما قاقن اونجا همچین می‌زنن صدا بوز کوهی بدی به فردوسی نگاه چپ می‌کنی، فردوسی با این همه رستم و سهرابش خدا شانس بده والله.
با توجه به مفقود شدن یکی از دو قاضی که باید اسناد آزادی دو آمریکایی آزاد شده را پیدا کند، از یابنده خواهشمند است نام برده را در اسرع وقت با پیک موتوری به اولین تلفن عمومی در دسترس برساند، تا شاید بتوان با تلفن فهمید که ایشان برای گذراندن تعطیلات به کدام جهنم دره رفته است. ستاب جویندگان قاضی هایی که موقع شکار گم می شوند.
ضمن تبریک عملیات سلحشورانه سربازان گمنام در دستگیری چند جاسوس مستندساز وابسته به ستاب ارتباطات پوششی و مرکز عملیات روانی سرویس اطلاعاتی انگلستان موسوم به بی بی سی، از این عزیزان خواهشمند است نسبت به دستگیری و انهدام شبکه مخوف گربه های تهران که با قصد تشویش از هان عمومی به ایجاد سر و صداهای بیناموسی در خیابان‌ها می‌پردازند هم اقدام نمایند. دفتر ردگمکنی و حواس‌پرت‌کنی خبری از اختلاس‌های اخیر کشور.
منت خدایی را عز و جل که شما دارید گلچین برنامه رادیو پس‌فردا رو میشنوید با موضوع شعر و ادبیات فارسی یا پارسی. هر گلچینی که میشنوید ممد حیات است و به زودی سری جدید رادیو پس‌فردا رو خواهید شنید که مفرح ذات است و البته غیره.
من که تو بچگیم از جنگ به جز تعطیل شدن مدرسه و آژیر قرمز و پناهگاه چیزی نفهمیدم. البته بابا رو یه بار فرستادن جبهه که از ترسش راننده تانکر آب شده بوده، اونم برای صدها کیلومتر عقب‌تر از خط مقدم. بهش نگینا، ولی وقتی میخواستم برم دانشگاه و سهمیه ها رو تو دفترچه کنکور دیدم، فکر میکردم کاش رفته بود خط مقدم. بالاخره یه اتفاقی. نه خیر، سنگ دلم نیستم، برای دفاع از مملکت بالاخره بعد فداکاری کرد دیگه. اونم همچین جنگی، این عراقیای نامرد فرصت طلب حمله کردن تو اون اوضاع بلبشوی بعد انقلاب، خاک وطن ما رو بگیرن برای خودشون. فکر نمی‌کردن استراتژیای دفاعی ما اینقدر قوی باشه که برای رد شدن از مسیر مینگذاری شده یه عده برن رو مین منفجر شن، بقیه از رو جنازه اونا رد شن. یکی دیگه از استراتژیای مهم دوره جنگ این بود که هر کس مطلبی نوشت و پیشنهادایی رو برای پایان دادن به جنگ ارائه کرد، سری دستگیرش کنن تا بفهمه وقتی میگن اما امام ما گفت ما مرد کارزاریم یعنی چی. تازه اگه کسی جرأت داره سندش رو کنه که صدام قبلش به ایران گفته بود بیا مذاکره وگرنه میجنگیم و رهبر زمان مملکت گفته بوده بجنگ تا بجنگیم. یه سری از این سرودایی که این چند ساله وقت انتخابات شور میهن پرستی ایجاد میکرد برای ما، یه زمان دیگه برای یه عده دیگه هم شور ایجاد میکرده، البته برای دفاع از وطنشون. حالا نه از اون نوع آهنگرانیش، ولی در نوع خودش بی تأثیر نبوده. شاید از بس این دستگاه‌های حکومتی خودشونو صاحب مملکت فرض کردن، ما هم یه جورایی باورمون شده هر چیزی که اونا ازش حرف میزنن مال خودشونه و مال ما نیست. مثالش جوانایی که زمان جنگ به هر دلیلی با هر هدفی رفتن و دیگه به خونه هاشون بر نگشتن، یا اگه هم برگشتن دیگه اون آدم سابق نبودن. حکومت که رسما عنوانشون رو مصادره کرده به نفع خودش. مردم هم که از بس این کلمه دفاع مقدس و آرمانهای شهدا رو کوبیدن تو سرشون، گاهی یادشون میره که این آدم ها اگه نبودن و اگه نمی جنگیدن ماها الان توی کشور اشغال شده زندگی میکردیم. گرچه الان هم جریانات ولایی و انحرافی برای اشغال بیشتر مملکت در جنگن.
ایرانی به سر کن خواهست بر هم زن حسات خورفست که چشم جهانی سوی
چه داری همین شب که در خون کشید. شب نغمه ها رو تندری کن، در دل شب رخ برفروز کار مهر خاوری کن، از درون سیاهی برون تاز پرچم روشنایی برافراز، تا جهانی از نوایی آرمانی نیمه شب را
و اما خبر جزانی رسمی رادیو پس فردا تقدیم میکنم. زده زربه
حجت الاسلام دکتر سعید رضا عاملی رو که میشناسین؟ نمیشناسین؟
ای بابا، خب ما هم نمیشناختیم، البته تازه باشون آشنا شدیم. ایشون رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشکده تجارتگاه تهرانن. عنوانشون اینه.
ایشون تو همایش بیداری اسلامی یه کلام زیبایی از خودشون دادن بیرون که اصلا با خوندنش آدم حالی به حولی میشه. ایشون گفتن که در سالهای گذشته هالیوود سیاستهای بسیاری رو علیه اسلام و مسلمانان اجرا میکرد، اما هماکنون این سیاستها از طریق موتورهای جستجو در اینترنت اعمال میشود و این نوع استعمار است که سایتهای اینترنتی علیه اسلام اعمال میکنن. واقعا میبینین؟ یعنی یکی از دستاوردهای نظام جمهوری آقا اینه که داره اون دکتر روازاده رو تکثیر میکنه همینطوری و تو همه زمینه‌ها این موجودات عجیب و غریب رو ول میده بیان وسط دورفشانی کنن. یعنی طبق گفته ایشون الان سایت گوگل با اون موتورهای جستجوش بزرگترین عامل استعماریه. خب یعنی چی آخه؟ راست میگه دیگه، هر چی میخوای میری تو اینترنت میذاری سه سود پیدا میشه. این موتور جستجو که انقدر در ظاهر البته کار شما رو راه میندازه، در باطن شما رو میبره در آغوش استعمار. عزیز من چه دقت نمیکنی؟ حالا یه وقت نمایندگی از استعمار خانم هیلاری دافی چیزی با آغوش باز میاد به سراغ آدم، حالا یه چیزی شانس مازی و آرنولد رو میفرسن بغل میکنه والا با این موتوراشون. خب گوشاتونو بگیرین، میخواییم بازم از اختلاس حرف بزنیم. بله، و چی فکر کردین؟ ما تا نتونیم بفهمیم تعداد صفرای این 3000 میلیارد تومان چقدره، یعنی به عبارتی تا وقتی خون در رگهای ما جریان داره این اختلاس ول نمی کنیم. بنابراین توجه شما رو به یک سری سر و صدا جلب میکنم. یک سری دوستان حرفای زدن، توش ثابت میشه بازی کی بود من نبودم تبدیل شده به بازی ما هم بودیم. اول بشنوید از آقای جهرومی مدیر عامل بانک صادرات. خوبم دقت کنید،
مسئولین باید از بانک صادرات ایران به خاطر کشف این سوء استفاده و همچنین دستگیری عناصر این باند تشکر بکنه.
بله، ما تشکر میکنیم از شما. و اما شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد هم گفتن
کشف این موضوع کار مشترک سیستم بانکی، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات در درون دولت بود.
آها، پس از شما باید تشکر کنیم. اتفاقا آقای لاریجانی قوه قضاییه هم گفتن
ما خودمون مستقیما بر سر این حادثه حاضر شدیم و کشفش کردیم و پیگیری کردیم.
ما پس باید از شما تشکر کنیم. اتفاقا اوس محمود خودمون هم یه حرفی زدن.
من خودم به رئیس کل بانک مرکزی گفتم اخباری به دفتر ریاست جمهوری رسیده است که یک جریان سوی داره جلو.
بله، منم خودم اینجا چند بار به شما گفتم که معمولا یه چیزی که در جمهوری اسلامی ایران از هوا هم فراوون‌تره روحه. بله، الان دقیقاً یه مسابقه راه افتاده بین آقایون، هر کدومشون میان میگن کشف این اختلاس کار خود ما بوده، اصلا ما بودیم که اینا رو گرفتیم. الان یعنی مردم آب دستشون بوده گذاشتن زمین، همجوری یه لنگی واسیدن ببینن بالاخره کی بود که نذاش این 3000 میلیارد بشه 5000 میلیارد، برام مثلا یه ماچ آبدار از لوپای ماهش بکنن. الان مشکل همینه. ما که پیشنهادمون اینه مسئولین عزیز بیشتر حواسشون بدن به سمت تقسیم غنایم و اینا. 3000 میلیارد دیگه میدونی زیاده، هر کی بعد بره یه گوشش بگیره نذاره همه کارا بیفته گردن یه نفر. آره بابا، کمک کنین مشکل زودتر برطرف شه. آفرین.
محافل شعری و شب شعرها جایگاه خاصی توی زندگی ایرانی ها داره. گزارش ما درباره شب شعرها این دفعه، امیدوارم بتونیم از یکی دوتا شب شعر گزارش تهیه کنیم. همراه ما باشید.
خب
اینجا حوزه هنریه و شب شعر شاعران کلاسیکه، به قول شاملو شب نشینی قدمای متأخر. اوه اوه، مثل اینکه پیر شعرشون اومد. اوه جمعیت همه بلند شدن. بهتر از این آقا پسری سوالی بکنم، ریشش تا نافش اومده پایین، چشاشو همچه خمار کرده، صندل پاشه، چهار تا کتاب زده زیر بغلش و صد البته مثل بعضی شاعرای کلاسیک مستقر در حوزه بوی پیاز میده. ببخشید قربان، میشه برای شنوندگان ما درباره این شب شعر صحبت کنی؟
آه، این شب شعر بزرگ سور ادب معاصر است که به لطف قدوم شعرای سترگ همچون ابولی و میرزا اعتباری چنان غلیظ یافته که من رهروی شعر امروز از پس آن در قفا دوانم دوان.
بله بله، ببخشید این آقایون ابولی و میرزا برای چه قرنی هستن؟ من کتاباشون رو ندیدم تا حالا.
هی وای وای ادبیاتا، وای شعرا، وای تو را به گوشت نیونیشیدی ای اسم با مسمای پیر شعر. بله. ابولی یا بزرگ مرد شعر میرزا را. بله. اینها نام مستعاران بزرگان است که بر منتهای ما تحت شعر خود بدان امضا عرض اندام میکنند.
عجب چیز، خدا شفا بده. بعد اون وقت نقش شما توی ادبیات چی اومد؟
وای من، وای ادبیات، وای شعر، وای تو را که چنین پرسیدی. من کمترین غلام کمینه درگاه شعر اساتیدم ابولی و میرزایم. بله. در این بارگاه ما دو زانو بنشینیم و نکته برگیریم از نکات و سخنان چون دور اساتید شعر خیش.
عجب.
حالا هیس استاد میخواهند شعری بخوانند. ای وای من، ای وای من، ای وای من.
خب بابا حالا بذار ببینیم استادتون چه میکنه. حالا سب
به استاد حرف درشت بگویی، با همین ریش هم دارت میزنن
جان. هیس بسرم ساکت بابا، استادتون میخواد شعر بخونه دیگه.
ای وای من، ای وای ادبیات، ای وای تو.
امشب قرار نبود من شعری بخونم، ولی وقتی آمدم دوستان اصرار کردن من شعری بخونم. منتها من شعری همرام نیست جز یه مثنوی 6000 بیتی که به ناچار برایتان میخوانم.
چیزه، این چیزی همراش نیست؟ اون وقت 6000 بیت مثنوی داره؟
ایست، تک مزراب رها نکن ای از ادب بدور.
بی زحمتون چای نبات من بیارید بذارید اینجا. بله، این شعر تقدیم به بیت آقا شده که امیدوارم یادش نره و به جای سله دستور بده این خونه تو میرداماد رو به نام این حقیر کنن. آقا غلام تو هم.
اوف استاد چه ظریف بنیان حکومت را نقد کرد، دقت کردی؟
جان چی گفت؟ این خونه توی میرداماد و آقا به نامش بزنه؟ این نقد ظریف بنیان حکومت اون وقت؟
خفه بی ادب. تو را چی به نقد ساختار حکومت؟
خب حالا بذار ببینیم چی میگه. خب
اون عقبی ها حال نکنن، شعر رو گوش کنن بی خرد ها. بله. ای روی تو چون ماه خامنه، منو ببر خونتون شبا ای خامنه. تو چشات مثل گلای قالیه، من میخوام آبش بدم ای خامنه. شهر تو شهر همه آدم خوباست، من میخوام تو شهر تو یه خونه ای خامنه. آقا جون من میخوام یه نقدی بکنم، ناراحت نشی تو یه وقت یه موقعی. من میخوام داشمشتی با حرف بزنم با تو که داشمشتی. آقا جون این یه نقد تند به دل نگی، یا بذار من به دل بگیرم تو برام خونه میردامادو بگی. خب این که نقد منه خوب گوش کنی. سیاست خارجی ما هسته‌ای شده.
او استاد ترکوند. خطاب آره. به مقامات بالای کشور نقد آره. بیپروا کرد.
آره آره واقعا خیلی خیلی واقعا نقد بیپرواتون تو حلقم واقعا.
گوش بگیرید، سیاست خارجی ما هسته ای شده، انگور شاه دونه ما هسته ای شده.
او زد و واقعا زد.
بله
واقعا زد.
بله. اساسی زد، زد اصلا وسطش.
به 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 به.
یارانه ها مثل رایانه ها ویندوزشون 7 شده.
ای وای ای وای. استاد تکرار بفرمایید که معنا و فرم و قالب و تجدد و سنت را در هم در نوردیدی.
بله
تشویق بفرمایید.
بله بله
باشه. یارانه ها مثل رایانه ها ویندوزشون سون شده، ما بچه های انقلاب خونمون تو شوش شده.
آبا استاد ترکوندی، استاد ترکوندی، شعر از تو دوباره جان بگرفتی استاد.
عجب, عجب چیز، استادتون الان چیکار کرد دقیقاً؟
شما نمیدانید مگر استاد هفته پیش این شعر گزنده را در محضر آقا خواندند. آقا 3 ثانیه سکوت اختیار کردند.
ای وای من، ای وای بله. عجب عجب. و بعدش
آقا به شدت متأثر شدند، خونه توی ظفر رو دادن به استاد به خاطر شعرش.
جان چیز، پس خونه تو میرداماد چیه؟
بله استاد دو تا زن داره. بله یه خونه دیگه هم لازم دارد. بله
آقا من تنهاتون بذارم بهتره دیگه، دارم سکته میکنم با این شعر رو براتون دارین چیز میکنین اینا.
کجا مرد نابخرد، لذت شعر ابولی را درک بنکردی؟ حالا استاد میرزا شعری خواهند خواند، ستودنی بیست و بگوش و بهوش بیندیش حیات خیش را.
آره راست میگی، وایسین ببینیم این استاد میرزا چه میکنه. باشه
استاد میرزا باید شعر بخوانند. دوروار در صدف کون و مکان، در غلطیده به عبور صحابی شعر از کهکشانی که در می نوردد عالم مکان را از کون و مکان در غم غنوده.
این چیزا که گفتی یعنی چی؟
یعنی میرزا بره پشت میکروفون شعر بخونه، ما بریم اعلام کنیم.
باشه برو اعلام کن. چه خبر آقا دیگه اینجا کجاست؟ اینها دیگه کیه؟
حضار به دقتیدند که اشعار میرزا سوزانگزان نقد دوران بوده، بی‌پروا سیاست و حکومت را توامان، لذا حین شعر ایشان با موبایل فیلم بن نگرفتی. استاد میرزا قدم بگذار روی تخم چشمهای ما و بخوان ما را وابرهان.
ما خیلی خسته بودم، شعری که براتون میخونم شعر تندیه، امیدوارم سیاست و حکومت تحمل داشته باشه. بعد هم یه چیزی بگم، من روح پدرم هم خبردار نیست که شعرهای من رو ماهواره ها نشون میدن و میخونن. من درست استادم ولی خاکسار این مجلسم. باور کنید مرگ بر آمریکا. اما این وام ما چی شد؟ چرا جواب نمیدن؟ 2 ماه من رو معطل کردید 100 میلیون وام بدید. آقایون مسئولان حوزه چی شد پس؟ حتما باید شعر تند بخونم.
استادا میرزا یا از غم درون چون بگفتی ما را بسوزاندی، از بیرون به درون سلسله وار، آبی خنک بنویشان و قرار برگیر و شعر آتشین بخوان بر جمع، که اگر وام تو را ندهند به که وام دهند که تو از چاپلوس‌ترین شاعرانی.
چی تیکه میندازی؟
نه میرزا جان، من که ابولیم و استاد ادبیات، این جوان را میشناسم و میدانم به فطرت خود آلوده نیست. و چاپلوس که به تو گفت بازی زبانی کرد، که چاپلوس یعنی کسی که لوسی جامعه را در شعر چاپ میکند.
جدی؟ نکته ظریف رها کردی بر من، ای جوان تو را عزت باد.
من شاگرد شما و آن بزرگوار ابولی هستم. میرزا یا شعرت را بخوان.
توی این شعر یه کاری کردم که حافظ نتونسته بکنه.
ای وای من، زود بخوان که تاب جم از میان رفت.
بله، یه روز یه مردی رفته بود نونوایی، نونوایی نون نداشت، پوشیده بود دمپایی، دمپایی گله پاش سر میخورد، نشسته بود جلو مغازه سر میخورد. مرد به نونوایی گفت نون نداری ای نونوا؟ نونوا گفت نون ندارم ای مردا، اسم نونوایی ما مشغلام، که علی غلام علی اون مصرع نشد جا.
هی وای شعر دگرگون کردی، شعر تشویق، شعر دگرگون کردن.
آفرین میرزا، آفرین. آری کرد
اسم نونوای ما مشغلام، که علی غلام علی اون مصرع نشد جا. غلام علی شلوارش کوتاه بود، سوارا گرفتنش بردنش کلانتری که بسته بود، پلیسا رفته بودن هواخوری، زن ایرانی چه سختی کشیده، مرد ایرانی چه سختی کشیده.
هیهات عالی.
خواهش میکنم میدونم شعر تندی بود، امیدوارم نظام تاب داشته باشه. در این لحظه که از آرتا خبری نیست خبر می شود.
ببخشید من یک کاری میتونم بکنم.
چه حال شدی تو؟ این چه قیافه نظاره است؟
ببخشید اونگا معنا اینقدر بالا بود که من دارم از اعماقم بالا میارم.
تگری در شعرهای منتقد حکومت؟
تگری به شعر من؟
تگری به من؟
مرا تا به این درشتی نیست استادا، مرا تا به این درشتی نیست.
در این لحظه شاگرد ریشوی شعر و استاد ابولی و استاد میرزا به سمت آرتا هجوم میبرند.
با کشیدش پدر سوخته بی ادب را.
در این لحظه مشغول کتک زدن آرتا میشوند.
صد میلیون تومان وام من چی میشه پس؟
من با رئیس صحبت میکنم، یه امضاش مونده.
باشه. در این لحظه آرتا میفتد و قش میکند.
این ادب شد، ولش کنید. خب قضیه خونه من چی شد؟
آقا گفتن ابولی دو تا شعر از اون صحنه دارا بگه اول، بعد درست میشه.
در این لحظه واقعا که شب شعر بخوره تو سرشون. در این لحظه آرتا بی گناه کتک خوردیم بار. پایان.
نه وجدانی این دفعه کتک خوردن حق آرتا نبود دیگه. نه دیگه، تو خدایی داریم میگیم دیگه. خدایا ما رو از شر این شاعرای سفارشی چاپلوس مصون بدار. شعرا و ادبا هم یه عالمه محافل ادبی داریم، توشون خیلی اتفاقای عجیب و غریب میفته. این محافل یه عالم خاصی دارن اصولا و خیلی وقتا حاشیه‌ای توشون ایجاد میشه که اصلا خودشون از متن هم پررنگ‌ترن. یه وقتایی تو این محافل گروه بندی های مختلف شکل میگیره، بعد بین این گروه ها همچین رابطه دوستانه هم وجود نداره. اصولا گاهی کیفیت کارایی که تو این محافل خونده میشه با به به و چهچهایی که گفته میشه نمیخونه. حالا یکیشونو میخوام به اتفاق گوش کنی، خیلی شاعرش معروفه.
پوتین برای سربازان جدید، نان، نفت، یه پیت، اسلحه به تعداد کافی، اتاق بازجویی نم کشیده، دستبند 10 عدد، پول برق را باید بدهیم، پول آب را جدا، پول گاز را باید بدهیم، دوبله پارک نکنیم و دیگر هیچ.
بحبه. بحبه. بزن بزن به اتفاق. بله، گاهی وقتا و تو بعضی از این محافل هرچی شما بی سر و تحتر شعر بگی و بخونی و بد ربتر حرف بزنی، ملت میمونن تو رو دروایسی چی بگن چیکار کنن بیشتر براتون کف میزنن. چیزی که اگه یادتون باشه تو سریال، همین سریالی که تیکش شنیدین، سریال مرد هزار چهره، مهران مدیری خیلی تند و اوریان با شوخی شد. اتفاقا این محافل هم خیلی تند و عصبی به این ماجرا واکنش نشون دادن، این شوخی ها رو بر نتابیدند. خیلی ادبی حرف زدم یه لحظه. تو همین سریال بحث مباحث ادبی و این سخنرانیایی که گاهی نه گوینده میفهمه چی میگه نه شنونده کلمه از حرفاشون میفهمه مطرح شد. شما کافیه یه سری لغات انگلیسی خصوصا فرانسه رو بتونی حفظ کنی. حالا مثلا سامی راحت میتونه تو مجامع شعری و ادبی چون فرانسه هم بلده، بله، اینو بتونی اینا رو بذاری کنار هم، بری جلوی جمع درباره یه مبحث ادبی مثلا پرت و پلا حرف بزن، تمومه دیگه. مثلا اینجوری
اون وقت پست استراکچورالیست ها میگن چرا نومینالیستی فکر میکنی؟ خب هم کارا رو میکنن، اسمشون رو میذارن فرانکشتاین فرهنگی.
احسن
خب همون رئالیسم جادوییه، همون آمیتریپتیلینه که فوکو گفت شعر من هست گاز به آب جدا.
سلامان علیکم. به واقع که وقتی حرف محفل و اینجور چیزها پیش میاد، ما همینجور به سرعت خود و خود چهار ستون بدنمان شروع به لرزه میکنه، چون یاد این برادر سعید امامی اون ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای میفتیم. اما در مورد محافل ادبی با توجه به اینکه ما خودمون یکی از بزرگترین ادبای معاصر هستیم، خیلی جای حرف داره و در این سینه بنده خیلی مسائل هست که من اگر اون رو باز کنم اصلا یک انفجار اطلاعاتی بزرگ در دنیا رخ میده. بنابراین فعلا دست نگه میداریم تا بعد. همین چند وقت پیش بود که اندل مؤمنین بزرگ ما را احضار کرد و به ما گفت از همین الان شما به عنوان وزیر برپای شب شعرهای بیت ما منصوب میشی. ما فرمودیم ایوه آقا، شما الان ما را به عنوان وزیر معرفه میکنه، بد نیست با برادر دکتر سید محمود هم یک هماهنگی بکنه، بعد ایشون یک ها عصبانه میشه، دقیق دلش را سر ما قاله میکنه. ایشان بلند شد، عبای مبارکش را یک باده داد، جوری که ما نسیم باد ولایت را روی صورتمان احساس کردیم و بعد با یک لحن عصبانی فرمود که مادر نزایده کسی را که بخواد با وزرای من مخالفت کنه. بله این بود که ما هم گفتیم عیب چشم و قرار شد ما در اولین فرصت یک شب شعر درست و درمان برگزار کنیم و به دشمنان انقلاب و کسانی که چشم دیدن توانایی‌های مسئولین پرقدرت و کار بلدی چون ما را ندارن نشون بدیم که اینجوری هم نیست و همینجور یک مشت محکمی بزنیم توی چانه‌شون که بخورن به دیوار عکسشون نقش ببنده اونجا. بله ما کار سنگین بدنی کردیم، نفسمون ته افتاده، یک مؤمنه عزیزی چیکا آب بده به اندل مؤمنین ثواب داره. بله کسی نبود. بله بله به 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 چه مؤمنه با کمالات و جمالاتی. شما کجا بودی تا حالا نبودی؟ بله 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 به واقع که از یک منبر دیگه منتقل شدن اینجا. بله به 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 تو باشه، از این انتقالا باشه، فراموش نکنید که بعد از منبر خدمت ما برسید، کمی شما را ما راهنمایی کنه. بله به به اجازه بدید. به به بله خلاصه که ما از همه برادران خوش ذوق بسیج و سپاه که اهل شعر و شاعره بودن دعوت کردیم که برسن خدمت آقا و بترکانه و قول دادیم در صورتی که اشعارشون مورد تایید مقدم له واقع شد، علاوه بر این که از خود ایشون یک عدد کارت صداورین، بله آفرین بلده آورین صحیحه، یعنی در حقیقت هرچی آقا بگه، بله از خود ایشان کارت صداورین دریافت میکنن و از ما هم یک عدد چک دریافت کنن که با توجه به درجه ارادت مربوط متفاوته، چون موقعی که ایشان ما را منصوب کرد یک عدد چک سفید امضا به عنوان بودجه به ما دادن، گفتن حاجی رقمشو خودت بنویس ولی ورشکستمون نکن. ما هم گفتیم آقا برای مسائل فرهنگی شما هر چه که خرج کنه کمه. اختلاس فرهنگی هم تمام و سلام علیکم و آورین بر ما که بالاخره تونستیم در این مملکت وزیر بشیم، اون هم بدون دخالت رئیس جمهور.
خب اینم از حاج آقا اندل مؤمنین. اما حیفه که درباره ادبیات حرف بزنیم و صدا و شعر احمد شاملوی بزرگو از دست بدیم، کسی که حقیقتا هیچ کسی دیگه نمیتونه مثل اون همچین معجزه‌ای رو با کلام خلق کنه. شاملو شاعر عشق‌ها و رازها و مهمتر از همه راوی دردهای مشترک همه ما بود.
عشق رازی است، لبخند رازی است، عشق رازی است. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دستهای تو با من آشناست، ای دیر یافته با تو سخن میگویم. بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم. زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.